أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خلال فصل نهم فرمودن انسان کامل که خلیفت الله است، منطقی خلافت او کل جهان و کل عالم است و مقاطعی برای ظهور خلافت و ولایت انسان و کامل یادآور شدن. یک مقطع قبل از انقطاع وحی تشریعی بود، یک مقطع بعد از انقطاع وحی تشریعی و قبل از قیام قیامت بود. مقطع سوم قیام قیامت است که در حقیقت طرح این بحث در فصل نهم برای آن است که خلافت انسان کامل در قیامت هم ظهوری دارد. لذا مسئله قیامت هایی که با موت ارادی حاصل می شود اون را اینجا طرح کردم. کسی می تواند قیامت صغرا و قیامت کبرا را همکنون طی کند و بونها برسد که دارای خلافت باشد یا در تحت هدایت خلیفت الله باشد، که اون خلیفت الله میگوید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا. اگر چونچه خلیفت الله میگوید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، پس او هم اکنون قیامت صغرا و قیامت کبرا را هم طی کرده است. به همین مناسبت مسئله جنت و نار را هم طرح کردند و فرمودند جنت و نار در حضرات خمس مظاهری دارد، چون که قیامت هم در عوالم پنجگانه مظاهری دارد. منتها عدد پنجگانه قیامت را غیر از مظاهر پنجگانه جنت و نار دانستند. برای جنت و نار مظاهری در عوالم خمس ذکر کردن، ولی برای قیامت مظاهری در عوالم خمس ذکر نکردن، بلکه فقط پنج عدد ذکر کردن. چون اصولا قیامت ناظر به قوس سعوده است، دیگر در طبقات قوس نزول از قیامت سخنی به میان نیاوردن. چون بازگشت است باید این اعداد پنجگانه را در طبقات قوس صعود جستجو کرد، برخلاف جنت و نار که نشانه قهر و مهر خدای سبحان است. لذا در قوس صعود و در قوس نزول از این جهت یکسان است. هم در قوس نزول جنت و نار مظهری داشت و دارد، هم در قوس صعود جنت و نار مظهری داشت و دارد. لذا مظاهر جنت و نار را در حضرات خمس که یادآور می شدن، هم در قوس نزول مظاهرش رو مطرح کردن، هم در قوس صعود که بازگشته است یادآور شدن که فرمودن برجسته تری مظهر جنت و نار همان است که قیامت کبرا ظهور می کند. ولی اصل قیامت را چون یه امر بازگشت به سوی خدای سبحان است به پنج قسم تقسیم کردن و همه این اقسام پنجگانه در مقاطع قوس صعود جا دارد، هیچ کدام در قوس نزول جا نداشت. اولین قیامت همون خلق جدید دنیاست. خلق جدید با حرکت جوهری بهتر تطبیق می شود. مسئله حرکت جوهری و خلق جدید و تجدد امثال در خلال مسائل فصوص خواهد آمد. ماتن یعنی محی‌الدین در خلال در متن فصوص بعضی از سخنهایی که اشاعره داشتن اونها را به حق نزدیک می داند. می گوید اونها در مسئله خلق جدید در خصوص اعراض به یک حقیقتی راه یافتن و ولی باید درباره کل جهان آگاه می شدم. چون اشاعره برانن که عرض لا یبقا زبانه، رو توهم این که بقا عرض است و اگر عرض باقی باشد یلزب قیام العرضه بالعرض و این محذول دارد. دلیلشون ناسواب است ولی مدعا حق است که عرض لا یبقا زمانه. می فرمان این تجدد امثال برای اشاعره در خصوص اعراض تا حدود روشن شد. البته به این نکته عنایت نمی فرماین که اشاعره برهانشون ناتمام است، گرچه مدعا درست است، ولی می فرمان به این که باید این تجدد امثال را در کل جهان سرایت داد و جریان تیل ارزی که خدمتگزاران سلیمان سلام الله علیه داشتن، یکی می گفت انا آتی که بهی قبلن تقوم مقامک، دیگری می گفت انا آتی که بهی قبلن یر تدیلی که ترفوق، اون را هم به تجدد امثال تشریح می کنن. شارع هم یک مقداری مسئله آوردن اون عرش ملک سبا را با تجدد امثال حل می کند. یعنی هر لحظه فیض باید برسد، ترشح کند به شیء ممکن. در لحظه اولا فیض به این عرش سبا در سبا افاضه شد، در لحظه ثانیه حضور سلیمان سلام الله علیه. اینجا نحوه آوردن و ظهور تخت از دورترین نقطه پیش سلیمان سلام الله علیه وجوهی است. دارن چهار یا پنج وجه را سیدن استاد رضوان الله علیه دو تفسیر شریف علمیزان ذکر می کنن. اون وجهی را که سامحیدی می پذیرد و شارح قیصری قبول می فرماین، اون وجه رو سیدن استاد رد می کنن. میگن این چنین نیست که تخت به نحوه تجدد امثال باشد. علیه حال معنای تجدد امثال، معنای عدم قیام عرض به عرض، معنای خلق جدید، معنای حرکت جوهری به خواست خدا اونجا باید مطرح بشود. ولی فل جمله مطلب درست است که در دنیا هر موجودی هر لحظه فیض جدید میگیرد. برهان این مطلب را فل جمله بیان میکند و قرآن هم که میگه باید لسأله من کل یوم یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. هر روز خدای سبحان فیض جدید دارد، چون هر روز سوال جدیدی از خدای سبحان دارن. روز نه یعنی 24 ساعت، یعنی هر لحظه. هر لحظه از طرف ممکن سوال است و هر لحظه از طرف خدای سبحان جواب، که این جواب و سوال دائمی و متکرر را خدای سبحان در یک آیه بیان فرمود که کل یسألهم کل یوم هو فی شأن. چرا کل یوم هو فی شأن؟ برای اینکه یسأله من فی السماوات و من فی الارض. این سوال هر لحظه است. این طور نیست که گاهی سوال بکنن گاهی سوال نکنن. گاهی سوال بکنن فیض بگیرن و این فیض را نگه بدارن، وقتی تمام شد دوباره سوال بکنن. این چنین نیست، چون در نگهداری فیض محتاج به خدای سبحان است. پس هر لحظه از طرف ممکنات سوال و از طرف خدای سبحان پاسخ، که مجموع این سوالهای هر لحظه‌ای و پاسخهای هر لحظه‌ای در یک کریمه جمع شده است. پس این می شود قیامت در نشأه دنیا، که هر لحظه اینا هجرت می کنند و زنده می شود. اما بعد از این مرتبه اولا موت طبیعیش رو می شود، که موت طبیعی قیامت صغرا را به دنبال دارد. اون موت طبیعی در بعضی از روایات که ظاهره از طریق اهل سنت هم هست، شاید از طریق ما هم باشد، من مات فقط قامت قیامتو. این قیامت صغراست که بسیار از امور برای انسان با موت روشن می شود. همون طوری که انسان با موت بسیار از حقایق، نه همه حقایق، برای او روشن می شود، در برابر این موت ارادی هم هست که با این موت ارادی حقایق برای او روشن می شود. پس تا کنون به سه قیامت از اقسام پنجگانه قیامت اشاره شد. یک قیامت در دنیاست که هر لحظه موجودات می میرند و زنده می شود. یک قیامت همون قیامت صغراست که با موت طبیعی حاصل می شود، یک قیامت دیگر با موت ارادی حاصل می شود. بعدن هم قیامت کبراست که همه موجودات به لقای حق راه پیدا میکنن، یا به لقای جلالش میرون یا به لقای جمالش. یا وجوه یومئذین ناظرتون الی ربها ناظره، یا وجوه یومئذین باصرتون که تظن ان یفعل بها فاقره. این وجوه کسانی هستن که وجوه کسانی هستن که در این حال که کورند که نحشره یوم القیامت اعما، در این حال که کورند میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، یعنی نسبت به مشاهده جمال حق کورند، بهشت و اولیا و انبیا علیهم السلام رو نمیبینن، اما جهنم و شعلاتش رو میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بنابراین قبل از اینکه قیامت کبرا فرا برسد، اینها در قیامت صغرا به سر برن. در مقابل قیامت صغرا یک موت ارادی هم هست که با این موت ارادی بسیار از مسائل حل میشه. اینجاست که قیصری میفرماین به اینکه بعضی ها این قیامتی که به وسیله موت ارادی حاصل میشود، این را قیامت وسطا دانستن، یعنی بین قیامت صغرا و قیامت کبرا. بعد خود قیصری میفرمان به این که این درست نیست، برای این که اون قیامتی که با موت ارادی حاصل میشود، این قبل از موت طبیعی است. بزرگانی که در دنیا هستند، سالکین الله که متوجه الی لقای الله هستند و به موت و قبلا تموت و عمل کرده اند، اینها قبل از موت طبیعی مرده اند. موت و قبلا تموت و قبل از این که به موت طبیعی بمیرید، به موت ارادی بمیرید. این قبلیت قبلیت زمانی است. کسانی که در دنیا میگوین لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، پس قبل از اینکه با موت طبیعی بمیرن و اسرار اون عالم را بنگرن، با موت ارادی مردن و حقایق اون عالم را مشاهده کردن. پس این قیامتی که با موت ارادی حاصل میشود، این قبل از قیامت صغراست، نه بین قیامت صغرا و قیامت کبرا تا بشود قیامت وسطا. شیخ در استاد مرحوم های فاضل تونی رضوان الله علیه این فرمایش رو نقل میکنن. بعد میفهمد به این که اگر منظور مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله علیه تقدم رتبی باشد، باز این ناتمام است. اگر تقدم زمانی باشد که خب اشکال قیصری وارد است، و اگر تقدم رتبی باشد باز ناتمام است. برای این که اون قیامتی که با موت ارادی حاصل می شود، به صاحبش می گوید مثلا لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اون قیامت کبراست نه قیامت وسطا. بنابراین اگر کسی با موت ارادی رخت بربست و حقایق برای او روشن شد، گرچه زمانن قبل از موت طبیعی است، ولی رتبتن همسان با قیامت کبراست، و چون همسان با قیامت کبراست دیگر قیامت وسطا نخواهد بود. پس اگر منظور تقدم زمانی است، که خب سخن ناسواب است، زیرا قیامت صغرا زمانن مقدم است، مشهود هم این چین است، دلیل نقلی هم که میگوید موتو قبل انتموتو. و اگر منظور تقدم رتبی باشد، تقدم رتبی گرچه رتبتن اون قیامتی که با موت ارادی حاصل می شود رتبتن مقدم است بر قیامتی که با موت طبیعی حاصل می شود، ولی اون دیگر قیامت وسطا نیست، قیامت کبرا است. این فرمایش ایشون. شاید بله بله دیگه دستور دادن نه انتحار بکن، موتو قبلا تموتو، یعنی انسان وقتی از شهوات بمیرد، یعنی از امیال نفسانی بمیرد، اونها را سرکوب کند، زنده می شود، با موت ارادی به حیات معنوی می رسد. چون انسان یه حقیقتی است که فی وحدت ها کل القوا، اگر چنون چه تمام همش را به عالم طبیعت متوجه کند، با موت ارادی حیات عقلی خود را انتحار کرد. لذا قرآن کریم اینها را مرده می داند، می فرماید به این که لیون زر منکان حیان و یه حق القول علی الکافرین. می فرماید قرآن در احیا اثر می کند، اینا که مردن و ما انت به مسمن من فی القبور. و اگه به حق می میرد، به قرآن هم این چیزی که تشبیه کرده باشد، بالاخره حیات عقلی حیاتی است و حیات نفسی و حیات حیوانی و حیات گیاهی هم یه حیاتی است. اینا اقسام درجات هست. اگر انسانی که فی وحدت ها کل القواست همه همش رو به عالم طبیعت متوجه کرد، این به موت ارادی حیات عقلی خود را از بین برده است، به موت با اراده خود حیوان شده است. و اگر کسی امیال و غرایز را در هم کوبید، متوجه حیات عقلی شد، به اراده خود به حیات معقول راه یافت و به اراده خود طبیعت را کوفت، سرکوفت کرد. بنابراین این طرفش فراوان است، اون طرفش کم است. یه حرف خوبی دارد مرحوم شیخ در اشارات، می فرماید به این که انسان یه حد متوسطی از هوش را دارد، همونطور که از این طرف ممکن است پایین بیاید تا حد سرحد بلادت برسد، از اون طرف هم ممکن است رشد کند به حد قوه قدسیه برسد. راه برای دو طرف باز است، منتها پویندگان راه بالا کمن و جویندگان راه پایین زیاد. الان هر روزه مردم دارن انتحار میکنن، حیات عقلی خودشون از بین میبرن و حیات حیوانی رو تقویت میکنن. عده‌ای هم کم و بیش به این فکرن که حیات حیوانی را و حیات نباتی را بمیرانن و حیات عقلی را احیا کنن. این خلاصه فرمایش این بزرگان، یعنی مرحوم عبدالرزاق کاشانی که استاد شارح علامه قیصری است و فرمایشات قیصری و فرمایشات شیخ در استاد مرحوم فاضل تونی. بله، حیات طیب مراتبی دارد. بله، این حیات طیب خواهد بود، چون قرآن وعده حیات طیب داد. تاون من عمل صالح، من یعمل صالحا و مؤمنون، من عمل صالحا و مؤمنون فلنحیین و حیات طیبه، ما او رو به حیات طیبه احیا میکنیم، نه فلنجعل حیات و حیات طیبه. حیات دنیا مثل اون خانه کهن ویران شده است که قابل مرمت نیست. بر فرض انسان لکی گیری کند، بالاخره خانه نو نخواهد شد. نه اینکه ما حیات دنیا او را حیات طیب میکنیم. بر فرض اون نشانه های سعادت دنیایی را به او دادیم، سعی دار دادیم، زندگی مرفه دادیم و در مدینه فاضله هم بود، ولی بالاخره این چه نیست که ظلم نباشد، بالاخره این چه نیست که مرض نباشد، بشری چه نیست که عالمی باشد که لا لغوان فیها ولا تأثیم، این چه نیست که غم و اندوه نباشد. تازه وقتی یه نعمتی خدای سبحان به انسان داد، اول آزمایش است. این چه نیست که در عالم طبیعت رایگان کسی به کسی چیزی اعطا کند، که در برابر هر عطیه یک محنت و امتحان است. یا از اون طرف ببینن شکر میکنن یا نه، یا از این طرف ببینن صبر میکنن یا نه. حیات تو با حیات دنیا نخواهد بود. تو دنیا اصولا ممکن نیست دارون بلبلای محفوفه این حیات تو با داشته باشه. لذا نفرمود به این که فلنجعلن حیاته طیبتن، فرمود فلنحیین حیاتن طیبه، ما او رو به حیات تو با زنده میکنیم. حیات دنیا بما انا حیات دنیا چون دارم بالبلای محفوفه نمیتواند توبا باشد، چون داریست که لهو لعب است امسال زد. این خلاصه فرمایش این عظیم. ولی شاید بتوان فرمایش مرحوم عبدالرزاق را تا حدودی توجیه کرد. بیان ذالک این است که برای قیامت پنج عدد ذکر کردن. اول قیامتی است که در دنیاست، چون هر لحظه موجودات متحرک میمیرند و زنده میشوند، یعنی از مرحله نقص میرهند به مرحله کمال میرسند. هر انتقالی دو چهره دارد، اون چهرهش که نسبت به منقول ان هست موت است، اون چهرهش که نسبت به منقول الی هست حیات و میلاد است. انسان که از دنیا به برزخ وارد میشود، این چه نیست که یک موت باشد و یک حیات، این یک انتقال بیش نیست. انتقال دو چهره دارد، نسبت به اون مکان اول که منقول ان هست موت به شمار می آید، نسبت به مکان ثانی که منقول الی هست حیات به شمار می آید. این چه نیست که واقعا موت یه امری باشد وجودی در کنار حیات و مقابل حیات، بلکه ما فرمودن انما تنتقلون من دارن الى دار. انتقال از نشعه به نشعه دیگر دو چهره دارد، چون انسان نشعه سابق را ترک می کند و نشعه لاحق را مشاهده می کند، نسبت به ترک نشعه سابق و هجرت نشعه سابق موت است، نسبت به ورود نشعه لاحق ولادت است و حیات. همین دیگه به انتقال دیگه، و نشانه همین است که امر وجودی خواهد بود. برای انتقال دیگه امر عدمی در کار نیست، نقص نیست، خود زوال محض نیست. از یک نشعه به نشعه دیگر از حدود حرکت ما دو معنا میکنیم، این موجودی که دارد حرکت میکند این هجرت است و وصول، نسبت به این هجرت است، نسبت به این وصول، وگرنه خود اون شیء امر وجودی است. پس نشعه اولین قیامت همون دنیاست که با خلق جدید، با حرکت جوهری و امثال زاله بهتر قابل توجیه است. و لسان کریمه این است که کلی اومن حفیشن. بعد از این قیام، بعد از این قیامتی که در دنیاست، چهار قیامت هم اینا ذکر کردن که مجموعاً شده پنج قیامت. یکی موت طبیعی بود که با این موت طبیعی قیامت صغرا و عالم برزخ حاصل می شود. در برابر این موت طبیعی یه موت ارادی است. بعد یک انتقال طبیعی همگانی است به نام قیامت کبرا، در برابر او هم یک موت ارادی دیگر است که شده جمعا پنج تا. اگر ما پنج قیامت داشتیم که دو تاش ارادی بود، دو تاش طبیعی بود، یکیش هم در دنیا، اونگاه از نظر رتبه می شود اون چرا که مرحوم الله عبدالرزاق فرمود اون را قیامت وسطا نامید. بیان ذلک این است که قیامت ابتدایی که در دنیاست این نازل ترین قیامت است که همگانی است، همه دارنی رو. بعد از اینکه انسان با موت طبیعی از عالم دنیا وارد عالم برزخ می شود، این یک موت طبیعی است که قیامت صغرا پیامد اوست. در مقابل این موت طبیعی یک موت ارادی است، موت ارادی ان بعض ما سوى الله است، نه ان کل ما سوى الله. این موت ارادی ان بعض ما سوى الله از غرایز، از شهوات، از امیال، از امثال ذلک انسان می میرد، وارد برزخ موت ارادی می شود، نه وارد قیامت کبرای موت ارادی. چون موتو قبل ان تموتو هم مراتبی دارد، چه این که اون موت اختیاری هم موت طبیعی هم مراتبی دارد. موت طبیعی یک مرتبهش آن است که انسان از دنیا می میرد وارد برزخ می شود، بهش و جهنم را از دور میبیند و راهی باز میشود، اناروی ارزون علیها قدوا و اشیا و یوم یقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. راهی از قیامت به برزخ باز میشود. اینها در محدوده برزخ رو اون راهی که به قیامت کبرا دارن اشیا و اسرار را میبینن، نه بی پرده و همه اسرار. بعد وقتی که راه باز شد و این حجاب های برزخی هم کنار رفت، و وارد قیامت کبرا میشن فیضا هم به ساهره، اونجاست که عرض میکنن ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین، دوبار میروندی دوبار زنده کردی. وقتی که در دنیا بودن میگفتن این هی الا حیات را دنیا نموت و نحیا، حیات دنیا که هیچ، اون جایی که به خدا استناد دارد و با اون اماته کار حل میشود و چیزی برای انسان روشن میشود، همین دو اماته است و دو احیا، اماته از دنیا به برزخ، اماته از برزخ به قیامت، احیای در برزخ، احیای در قیامت کبرا. بنابراین سیر طبیعی آن است که بعد از دنیا یک موت طبیعی است و قیامت صغرا و یک موت طبیعی دیگر است و قیامت کبرا، توان او کرد. در مقابل اون دوتا موت طبیعی که پیامدش یک قیامت صغرا بود یک قیامت کبرا، دو موت ارادی هم هست که جمعن شده پنجتا. اون دو موت ارادی یکی مقابل اون موت طبیعی است، یکی مقابل اون موت نهایی است، یکی در برابر قیامت صغرا است، یکی در برابر قیامت کبرا. اون که در برابر قیامت صغراست مافوق قیامت صغراست و مادون قیامت کبرا، و اون که در برابر قیامت کبراست مافوق قیامت کبراست، چون فنای در احدیت است. در قیامت کبرا مگر همه در که موت طبیعی وارد قیامت کبرا می شوند مگر در مقام احدیت فانه می شوند؟ بسیار از امور است که اونجا هم که رفتن میگن بین که یا حسرت و علام ما فرت فی جنب الله، یا حسرتا الویلولی الویلولی و امثال ذلک، خدا میخوان و نجات خود را میخوان. اون بهشتی ها هم که هستن میگن ربنا اتمم لنا نورنا، اون جهنمی هم که هستن میگن به اینکه یا حسرتا علی ما فرت حسرتی علی ما فرت فی جنب الله و امثال ذلک. در قیامت کبرا هم گرچه او ظهور تام دارد اما بیننده قوی نیست، و تنها کسی که با موت ارادی قیامت کبرا را پشت سر می گذارد او به مقام در احدیت فانی می شود. اونگاه جمع‌بندی قیامت های پنجگانی خواهد بود که ضعیف‌ترین مرحلش در دنیاست که کل یومن حفیشن، این بر و فاجر در او یکسانه، این مهم نیست. بعد قیامت صغراست، در مقابل قیامت صغرا موت ارادی است که پیامدی دارد و از او قوی تر است. بعد قیامت کبرای همگانی است که ان الاولین والآخرین المجموعون الى میقات یوم معلوم، در مقابل او موت ارادی است که فنای در احدیت است. اون وقت اون فنای در احدیت شاید به حساب این درجات نیاید، اگر او بیاید می شود اعلى المراتب. وقت اون قیامت کبرا و اون چرا که به عنوان موت و قبلا تموت داشتیم هر دوتا می شوند قیامت وسطا، و این موت طبیعی که پیامدش من قامت من مات فقط قامت قیامته، این شد قیامت صغرا. پس از در رتبه ما چون دو تا قیامت داشتیم طبیعی به طب و دو تا قیامت دیگر داشتیم بل اراده، اون قیامتی که با موت ارادی حاصل می شود فوق قیامت صغراست و دون قیامت کبرا. از این جهت مولا عبدالرزاق فرمودن به این که این را قیامت وسطا میتوان نامید. اگر این چنین فرمایششون حل بشود قابل توجیه است. بعد هم شارح میفرمون به این که هر کدام از این اعداد پنجگانه قیامت اثری دارن و لازمی دارن که بعضی از احکام اونها را کتاب و سنت به صراحت فرمود، بعضی از احکام اونها را کتاب و سنت به اشاره فرمود، و افشا کردن بعضی از اسرار اونها هم حرام است. سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه فرمود بین که این آیون حرفایی که دارن ذیل این آیه سوره عنکبوت خیلی حرف دارن که یغفر لمن یشا و یعظم لمن یشا ثم الیه تغلبون نه الیه ترجعون. دیگران که دستشون کوتاه هست فوقاً به این گونه از آیات که میرسن این رو توجیه میکنن سمیله تغلبون یعنی سمیله ترجعون، اما اونها که یک دید بهتری دارن میگن لو کش و القطا مزده تو یقینا، یا میبینن میگن نه این ظاهر آیه این طور نیست که متشابه باشد با مثلا اصول نسازد، این ظاهر آیه را هم میتوان به یک جای خلاصه منتهی کرد و معنا کرد که سم ملیه تغربون. حالا تا برسیم فصل بعد. بله، موت ارادی چون انسان از بسیار از غرایز میمیرد نه از بسیار از کمالات. تا من کسی که مرد چجور بمیرد و تا از چه اوصافی بمیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که کذالک لساعت انواع آن خمسه به عدد الحضرات الخمس منها ماه و فی کل آنن و ساعه از اند کل آنن یظهر من الغیبه الى الشهاده و یدخل منها یعنی من الشهاده الى الغیب من المعانی و تجلیات و الکائنات و الفاسدات و غیره ما لا یحیط به الا الله لذالک سمیت قیامت بسمها یعنی بسم ساعه. خب دلیل این قیامت اول آن است که قال تعالی فهم بل هم فی لبس من خلق جدید، این یک آیه، کل یوم هو فی شأن آیه دیگر، و منها یکی از انواع خمسه قیامت الموت طبیعی کما قال علیه السلام من مات فقط قامت قیامته. سومی که به ازای دومی است این است و به ازای این قسم دوم قسم سوم است، الموت الارادی الذی یحصل للسالکین المتوجهین الی الحق قبل وقوع الموت طبیعی، قبل از این که بمیرند میمیرند. همونطوری که ادهی به طرف درکات میل کردن و اون حیات توبا و مرحله حیات عقلی را از بین بردن و حیات انسانی را با از حیات انسانی مردن و به حیات حیوانی زنده شدن، اینها حیات حیوانی را میمیرانن به حیات فرشته و حیات معقول زنده میشوند. قال علیه السلام من اراد ان ينظر الى ميت يمشي على وجه الارض فلينظر الى ابي بكر، معنیش گذشت. و قال موتو قبل ان تموتو. خب فجعل علیه السلام الاعراض عن متاع الدنيا و طيباتها و الامتناع عن مقتضيات النفس و لذاتها و عدم اتباع الهوى موتن. حضرت هوا کشی را موت نامی. همین میخواد عالم بشود، میخواد با تقوا باشد، میخواهد به جنت خلد راه پیدا کند، میخواهد فرشتگان بر او نازل بشوند که تتنزل علیه الملائکه، میخواد به این حد برسد. خب این البته در بین راه است، این با موت اراده. فرمود فجعل علیه السلام الاعراض عن متاع دنیا، رو برگردوندن از لذت دنیا و گوارایی های دنیا و پرهیز از مقتضیات نفس اماره و پرهیز از لذت های نفس اماره و متابعت نکردن هوا و هوس را موتن. موتو قبلا تموتو، به همون دلیل که عده‌ای حیات عقلی را از دست میدهن، اعراض میکنن از عقل، از مقتضای عقل، از لذتهای عقل، از حیات توبا، به طبیعت حیوانی میگراین. قرآن کریم اینها را مرده میداند و به حق مرده ان. کسانی هم که از پایین به بالا بیان اینا هم از طبیعت مرده ان. پس این موت طبیعی در برابر اون موت ارادی است. و در این روایت حضرت پرهیز از طبیعت را موت نامی. این دلیل نقلی. شاهد عقلیش هم این است که لذالکه ینکشف لسالکه ما ینکش فول المیت، چون میت این موانع را از دست داد میبیند، سالک هم این موانع را از دست داد مینگرد. این چنین نیست که این حقایق بعد از موت تازه آفریده بشوند، که این حقایق بالفعل هستند. انسانی که سرگرم حیات دنیاست، سرگرمی نمیگذارد او ببیند، وقتی که سرگرمی تمام شد انسان مشاهده میکند، رو بر میگردد میبیند. الانم اگر کسی این سرگرمی ها را کنار بگذارد میتواند ببیند و بگوید که انی انظر الی عرش رحمان بارزا. چون موت ارادی کار موت طبیعی را میکند، لذالک ینکشفو لسالکی که با موت ارادی مرد، چیزی که ینکشفو للمیتی که با موت طبیعی مرد. و یسما این موت طبیعی بالقیامت الصغرا. ظاهر فرمایش قیصر این است که قیامت صغرا دو مستاق دارد، قیامت کبرا هم دو مستاق دارد. قیامت صغرا دو قسم است، قیامت کبرا هم دو قسم. قیامت صغرا دو قسم است، طبیعی و ارادی. قیامت کبرا هم دو قسم است، طبیعی و ارادی. اما دیگر این طبیعی ها را که با هم میسنجن، یکی صغرا است دیگری کبرا. ارادی ها را که میسنجن، یکی طبیعی است یکی صغرا است یکی کبرا. اما اگر ارادی و طبیعی را بخوایم بسنجیم، اینجا چی در میاد رو مطرح نکردن و مرحوم عبدالرزاق هم طبیعی ها را با هم سنجیدن، فهمودن یکی صغراست دیگری کبرا. هم ارادی ها را با هم سنجیدن، فهمودن یکی صغراست دیگری کبرا. هم طبیعی با ارادی را سنجیدن، فهمودن به این که اون موت ارادی فوق موت طبیعی و دون قیامت کبرا است. با این بیان شاید بشه فرمایشش رو حل کرد. خب پس اون چی که از سخنان قیصری استفاده می شود این است که قیامت صغرا دو نمونه دارد، چنگی قیامت کبرا هم دو نمونه دارد. قیامت صغرا یکیش طبیعی است دیگری ارادی، قیامت کبرا هم یکی طبیعی است دیگری ارادی. و یسما ما همین قسم و مقابلش هر دو را یسما ما بالقیامت صغرا، یکی قیامت صغرای طبیعی دیگری قیامت صغرای ارادی. ولی و جعل بعضهم، که فرمودن منظور از این بعض استاد ایشون مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی است، و جعل بعضهم الموت الارادی مسمن بالقیامت الوسطا. چرا؟ لزعمهی لزعم این بعض انهو، یعنی این موت ارادی، یقع بین القیامت صغر التي هي الموت الطبيعي الحاصل له في النشأة السابقه و القیامت الكبرى التي هي الفناء في الذات. چون این موت ارادی بین قیامت صغرا و قیامت کبرا است، لذا قیامت وسطا نامیده می شود. لزعم این بعض که این موت ارادی یقع بین قیامت صغرا، یعنی بعد از قیامت صغرا و قبل از قیامت کبرا، بین قیامت صغرایی که موت طبیعی است و حاصل است برای این سال شخص در نشأه سابقه، یعنی قبل از فی نشأة سابقه، بله سابقه برزخ است دیگه، چون این انسان از دنیا میمیرد وارد برزخ میشود، این نشأه سابقه را پشت سر میگذارد وارد نشأه لاحقه میشود. چون این موت ارادی بین قیامت صغراست و قیامت کبرا، یعنی بین قیامت کبراست که قیامت کبرا علته الفنا و فی الذات، ذات احدیت ذات حق تعالی است، پس این موت ارادی می شود قیامت وسطا. پس قیامت وسطا بعد از قیامت صغرا است. این خلاصه فرمایش منبعث. شارح علامه قیصری این چنین میفرمایند، میفرمان به این که و فیه نظر لا یخفا للفتن، در فرمایش این بعض نظر است و عارف متفتن متوجه میشود که این بیان تام نیست. چرا؟ برای اینکه اون قیامت، این موت ارادی که شما گفتید بعد از قیامت صغراست، یا منظور بعدیت زمانی است یا بعدیت رتبی. اگر منظور بعدیت زمانی باشد که درست نیست، چون قیامت صغرا زمانن بعد است و در روایت دارد موتو قبل ان تموتو، این موت ارادی زمانن قبل از قیامت صغراست. و اگر منظور تقدم رتبی باشد، رتبه این موت ارادی همون قیامت کبرا خواهد بود، مقام فنا خواهد بود، لذا دیگه قیامت صغرا وسطای فرض نداره. و با اون بیانی که عرض شد شاید فرمایش مرحوم مولا عبدالرزاق قابل توجیه باشد. خب بله دیگه، خب نه، خود الله تغلبون دو قسم دارد. قیامت کبرا بعضی هستن که میگن ربنا اتم لنا نورنا، بعضی هستن ساکتن حرف نمیزنن، خدا بهشون میگه که فرجی الی ربی، که این دوتا یکسان نیستن که. او رو که پنجمی است بعد ذکر کنم، نه اون پنجمی است که فنای در احدیت است، مثلا یا پایین تر هم حتی. خب پس تا کنون سه قیامت از اقسام پنجگانه قیامت را ذکر فرمودم و منها بعضی از اقسام قیامت که چهارمی خواهد بود، ماه و موعود منتظر للکل، که قولی تعالی ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الساعت آتیت اکاد و اخفیها. اینجا در درس برام شیخ در استاد می فرمودن بین که ظاهر این اخفیها، این همزه باب افعال للازاله است، یعنی می خوام کشف خلاصه صدر کنم، خفا را بردارم، نزدیکی که خفا را بردارم، نه نزدیکی که مخفی کنم، نزدیکی که خلاصه پرده برداری کنیم. این مشابه اقتربت ساعت و شق القمر هست. اقتربت یعنی نزدیک شده قیامت. اینجا هم اکاد و اخفی ها، نه اینکه نزدیک هست که مخفی کنم، قیامت کبرا که مخفی هست، نه نزدیکی که خفاش رو بردارم، کشف خفا کنم. و غیر زال که من الآیات دالت علیها، یعنی بر قیامت کبرا، و زال که به طلوع قیامت کبرا که قیام کند، به طلوع شمس ذات الاحدیه من مغرب المظاهر الخلقیه، یعنی فعلا خلق ظاهرا مشرق مال خلق است، مغرب مال حق. در قیامت که شد مشرق مال حق است، مغرب مال خلق. وقت خلق غروب میکنن، حق طلوع میکنن. کجا حق مرزبندی است؟ یعنی مثلا نظیر شرق و غرب دنیا واقعا افق غرب غیر از افق شرق است، یا نه همین خلقی که حاجبند آینه اند، اگر این آینه بشکند همینجا حق ظهور میکند؟ آیا ظهور حق از مشرق جداست یا از مغرب خلق است. فرمود همینجا که خلق هستند و ظهور کردن، همینجا که خلق غروب بکند حق طلوع میکند. معلوم میشود خلق حجاب است و حق محجوب، و در قیامت خلق محجوبن و حق حجاب. و ذالک به طلوع شمس ذات الاحدیه من مغرب المظاهر الخلقیه، یعنی همین جا که خلق فرو می رود حق ظهور می کند. خلقیت خلق را اونجا از دست می دهند، حق را مشاهده می کند. و انکشاف الحقیقت الکلیه و ظهور الوحدت تامه و انقهار الکسره، اینا به بطون می گرایند، نه اینکه معلوم می شوند. که قولهی فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و امثال این قول از سایر اقوال مبارکه قرآن کریم. پس این قیامت چهارم شد، و به ازای این قسم چهارم ما یحصل للعارفین الموحدین من الفناء فی الله و البقاء به قبل وقوع حکم ذالک التجلی علی جمیع الخلائق. قبل از اینکه دیگران به لمن الملک الیوم برسند، این سالک به اون مقام رسیده است و میگوید لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، و این سالک اون حق را مشاهده میکند و خلق را نادیده میانگارد. و یسمی این قسم چهارم و پنجم بالقیامت الکبرا، چه اینکه یسمی اون قسم دوم و سوم بالقیامت صغرا. قسم دوم و سوم هر دو قیامت صغرا بود، منتها یکی طبیعی دیگری ارادی. قسم چهارم و پنجم هر دو قیامت کبراست، منتها یکی طبیعی و دیگری ارادی. این خلاصه فرمایش قیصری. اما فرمایش مرحوم الله عبدالرزاق این است که اگر ما دومی را با سومی بسنجیم، دومی صغرا، سومی کبرا، خواه طبیعی خواه ارادی، یعنی وقتی موت طبیعی را با هم بسنجیم، دو تا موت طبیعی داریم، یکی صغرا دیگری کبرا. وقتی موت ارادی رو با هم بسنجیم، دو تا موت ارادی داریم، یکی صغرا دیگری کبرا. ولی اگه طبیعی و ارادی را بسنجیم، اون موت ارادی قوی تر از موت طبیعی است، چه در قیامت صغرا چه در قیامت کبرا. در قیامت کبرا این چه این نیست که وقتی اون روز لمن الملک الیوم نوبتش فرا رسید، اینا فانی در احدیت بشون، بلکه اون روز هم بالاخره هر کس به فکر خودش هست. این چه این نیست که همه در قیامت کبرا هم به اون مقام فناء در ذات احدیت راه پیدا کنند. اون بله دیگه، اون حرفی نیست، ولی مرحوم ملا عبدالرزاق این موت ارادی را تصریح کرده است که بین قیامت صغرا و قیامت کبراست. این موت ارادی را قیامت وسطا نامید. پس نکته این که تمام اقسام پنجگانه قیامت را در قوس صعود بیان کردن، ولی مظاهر جنت و نار را هم در قوس صعود هم در قوس نزول، اون نکته به عرض رسید که قیامت اصولا مقاطع بازگشت و قوس صعود است. و همونطوری که مظاهر پنجگانه جنت و نار هر کدام حکم خاص داشت، اقسام پنجگانه قیامت هم هر کدام حکم مخصوص دارد. ولکل من هذه الانواع لوازم و نتائج و یشتمل علی بیان بعض اون لوازم و نتائج الکلام المجید و الاحادیث الصحیحه. بعضی احکام را فرمودن، حالا یا صریحا فرمودن یا اشارتا فرمودن، بعضی ها هم نفرمودن، گفتن جزء اسرار است. و یحرم کشف بعضی ها، که انسان در قیامت چه می شود، خلق چگونه ظهور باطن می شوند، حق چگونه ظهور می کند، والله اعلم بالحال. در این فصل نهم که گذشت مطالب فراوانی است مربوط به خلافت و ولایت، فکر می کردیم که اینجا مطرح بشه، بعد دیدیم که ناچار در مسئله در فصل دوازدهم که اصولا اونجا نبوت و رسالت و ولایت رو مطرح میکنن، اونجا هم باید طرح بشود. لذا فکر کردیم اگه خدای سبحان بخواد همونجا یک جا طرح بشود. اما حالا تتمه بحث فصل دهم هم بخونیم که میفرمان به این که تا کنون درباره حقیقت انسانی سخن به میان آمد که حقیقت انسانی چون مظهر الله هست به موجودات خارج مظاهر اسماء جزئی هستند، نسبت مظهر مظهر نسبت ظاهر به ظاهر هست، لذا انسان و کامل در کل جهان خارج مظاهر فراوانی دارد. در تشریح درجات انسان و کامل قبلا فرمودند در فصل هفتم که مراتبی برای انسان هست و این مراتب رو ما بعدا اشاره خواهیم کرد، مرتبه سر و خفی و اخفا و روح و قلب و اینا، یک مقدار از این مراتب رو در همون فصل هفتم بیان کرد. الان به این مراتب میپردازن و این مراتب رو تا حدودی معنا میکنن، به اصطلاحات اهل عرفان رو ذکر میکنن، ولی اون طوری که وعده دادن باز به اون وعده وفا نمیکنن که بیان تشریح کنن که سر چه مقامی است، روح چه مقامی است و خفی چه مقامی است و اخفا چه مقامی است. بعد ممکن است به تدریج این مقامات رو هم بیان کنن. حالا این قسمت ها تا حدودی مطالبش گذشت. الفصل العاشر فی بیان روح الاعظم و مراتبه و اسمائه فی العالم الانسانی. منظور از این روح اعظم هم همون روح کلی انسانی است. اعلم ان الروح الاعظم الذي في الحقيقه هو الروح الانساني، این مظهر ذات الهیه است. قبلا فرمودن این روح دو حیث دارد، حیث عبودی دارد و حیث ربوبی. از حیث عبودی که حیث بالاصاله او است، این خلیفه نیست. اما از حیث ربوبی که حیث به تبع اوست، خلیفه است. لذا می‌فرمایند این روح انسانی مظهر الله است، اما نه من حیث العبودیه، من حیث ربوبیه. اگر از این روح انسانی کاری ساخته است، از اون جهت که مظهر الله است کاری ساخته است، وگرنه از اون جهت جهت دیگر عبد محض که لا یملک نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا فضلا نسبت به غیر. وقتی که لا یملک نفسه نفعا ولا ضرا شد، نسبت به غیر هم مالک نخواهد بود به طریق اولا. پس این روح انسانی مظهر و ذات الالهیه است، من حیث ربوبیت این حقیقت، نه من حیث عبودیتش. من حیث عبودیتش لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا است. چون روح انسانی، اون روح اعظم، روح انسان کامل، من حیث ربوبیه مظهر الله است و مظهر حکم ظاهر را دارد، کسی نمیتواند حقیقت روح انسانی را بشناسد. لذالکه لا یمکنو ان یهوم حولها حائم ولا ان یروم وصلها رائم. اگر یک کسی قصد بررسی و حرکت جناب و حمای این روح رو داشت، باز میماند قاصدی نمیتواند در اطراف این روح طواف کند و بگردد. رامه یعنی قصده، منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدلا، مرام یعنی مقصد، رمنا یعنی قصدنا. اگر رائمی قاصدی بخواهد به کویو طواف کند، هرگز به مقامی راه پیدا نمی کند. چرا؟ چون روح انسان کامل من حیث ربوبیه مظهر الله است، همونطوری که الله قابل شناخت نیست، مظهر تام الله هم قابل شناخت نیست. لا یمکن ان یهوم حولها حائم ولا ان یروم وصلها رائم، الدائر حول جنابها یهارو یا یهار. اون کسی که بخواهد حول او دور بزند، حول جناب و حمای این حقیقت روح دور بزند، متحیر و سرگردان می شود. و طالب و نور جمالها یتقیدو بالاستار، اون کسی که بخواهد جمال حقیقت انسانی را ببیند، پرده روی چشم او می آویزانند، بی پرده نمی تواند ببیند. پس اگر کسی خواست دور بزند، متحیر می شود و می ماند. کسی خواست نور جمال حقیقت انسانی را ببیند، پرده روی او می پوشاند. لا یعلم کنهها، یعنی کنه حقیقت انسانی را که روح اعظم است، الا الله سبحانه و تعالی، و لا ینال به هذه البغیه سواه. این بغیه و این مطلوب که ابتغا یعنی طلب، این بغیه و این مطلوب عالی را غیر از خدای سبحان کسی نائل نمی شود. اینجاست گفتن یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، به اون معنی. پس نمی شود گفت الروح ما هوه، برای اینکه من حیث ربوبیه مظهر الله هست و الله قابل شناخت نیست. و کما ان لهو، یعنی برای روح، فی العالم الکبیره جهان خارج، مظاهر و اسماء که قبلا فرمودن جمعی اونچه در جهان خارج هست مظاهر اسماء جزئی است و انسان کامل مظهر الله هست، نسبت مظهر به مظهر مثل ظاهر به ظاهر هست، لذا انسان کامل که مظهر الله هست سایه افکن است نسبت به همه اون چی در جهان خارج است، و همه اون چی در جهان خارج هستن همونطوری که مظاهر اسماء جزئی هستن، مظهر انسان کامل هم هستن که انسان کامل خود مظهر الله هست. و کما ان له، برای انسان کامل، فی العالم الکبیر مظاهر و اسماء من العقل الاول، که این را مبسوطا در فصل قبل خوندیم، یعنی صفحه 38 مبسوطا بیان فرمودن، سطر 56 صفحه 38 فرمودن به این که لذالک یسمی العالم المفصل بالانسان الكبير عند الله لظهور الحقيقه الانسانيه ولوازمها فيه، يعني در این عالم مفصل بعد بیان کردن اول چیز، دوم چیز، سوم چیز، تا آخر. اینا رو که تون میخونیم برای اینکه نه تنها مطلبش گذشت، الفاظش هم گذشت. من العقل الاول و القلم الاعلا و النور و النفس الکلیه و اللوح المحفوظ و غیر ذالک علی ما نبهنا علیه در فصل قبل به لفظهی و معنا، من ان الحقیقت الانسانیت هی الظاهرتو به هازه صور، یعنی عقل و نفس و طبع و قلم و لو فی العالم الکبیر، رو قبلا گفتیم. حالا می فرماین و کما ان لهو، یعنی برای انسان کامل و روح اعظم، فی العالم الکبیر مظاهر و اسماعن، کذالک لهو فی العالم صغیر الانسانیه مظاهر و اسماعن به حسب ظهوراتهی و مراتبهی فی اصطلاح اهل الله و غیرهم. ظهوراتی در داخل خود انسان دارن، همونطور که جنت و نار در بیرون مظهر داشت، در درون مظهر دارد، حقیقت انسانی هم در بیرون مظهر دارد، در درون مظهر دارد. در بیرون عقل اول دارد، قلم اعلا دارد، لوح دارد، نور دارد، نفس کلی دارد، امثال ذلک، در درون هم این مراحل رو دارد. الحمد لله رب العالمين.